الله الرحمن الرحیم. صفحه 180 صفحه 80 ولما بطل هذا القسم سبق ان تهدید الجهتی یتم و به جسم واحد لا من حیثه و واحد ولا علا عیبت اتفق. بحثمون در اثبات محدد الجهات بود، یعنی جسمی که میتواند دو جهت طبیعی عالم رو که فوق و سفل است تعیین کند. گفتیم این جسم نمیتواند متشابه باشد و گفتیم که نمیتواند واحد من حیثه و واحد باشد و گفتیم که نمیتواند متعددی باشد که یکی محیط به دیگری بشود و گفتیم نمیتواند واحد متعددی باشد که جدای از هم باشد. باقی موند یک قسم و اون اینی که جسم واحد باشد لا من حیثه و واحدون. این رو الان میخوایم تقویت کنیم که قسم باقی مونده است. دو تا شرط برای این قسم محدد داریم. یکی این که من حیثه و واحدون ملاحظه نشود. دوم این که علاوت عیبت اتفق لحاظ نشود، بلکه لا من حیثه و واحدون ملاحظه شود اولا و به حالت خاص ملاحظه شود. حالت خاص رو قبلا گفتیم، یعنی محیط باشد، احاطه داشته باشد، به طوری که با این احاطه محیطی و مرکزی درست شود که بتواند با محیطش جهتی رو و با مرکزش جهت دیگری رو بسازد. پس جسم واحد به ماه و واحدون کافی نیست. جسم واحد لا من حیثه و واحدون لازمه، ولی جسم واحد لا من حیثه و واحد هم باز کافی نیست. جسم واحدی که کیفیت خاص دارد و حالت خاص دارد لازم است، یعنی احاطه باید بکند. خواجه در این عبارت به هر دو داره اشاره میکنه، هم میگه من حیثه و واحدون نباشد، هم میگه که علا عیبت اتفاق نباشه، هم واحد قرارش نده لا من حیثه و واحد ملاحظش کن، هم علا عیبت اتفاق قرارش نده به یه وجه خاصی که احاطه است ملاحظش کن. در چنین حالتی میتونی بگی که میتواند به بخشی از خودش فوق رو و به بخش دیگر تحت رو و صفر رو تعیین کنه، یعنی به محیطش فوق رو و به مرکز سکت رو تقیم کنی. این دیگه احتیاج به بیان نداره، این از ما سبق روشن شد. وقتی ما تمام اقسام مفروضه رو باطل کردیم و فقط همین یک قسم باقی موند، این یک قسم میشه حق. احتیاج نداره که ما برای حق بودنش دلیل بیاریم، همون ابطال بقیه اقسام کافیست، چون اقسام منحصرا همینا بودن که ذکر کردیم. دیگه قسم دیگری غیر از این چند قسمی که گفته شد قابل تصور نبود. از همین چند قسم وقتی باطل شدن، قهرن قسم باقی مونده که همینی که الان داریم تایید میکنیم ثابت میشه. خب اینو چون قبلا من توضیح داده بودم دیگه دو مرتبه احتیاجی به تبیین نداره، ولی اشاره میکنم که آقایون معتقدن محدد جهات همون فلک نهمه که جسم نیست محیط به کل عالم و محیطش بام جهان است و مرکزش همین زمین است که ما در زندگی میکنیم. البته خود مرکز زمین نیست، مرکز زمین مرکز اوست. زمین یه مقداری دور مرکز اضافه داره، دور مرکز فلک، چون مرکز یه نقطه است، زمین که نقطه نیست، مرکز زمین مرکز اوست. خب اون وقت اون فلک به محیطش علو عالم رو و به مرکزش صفر رو تعیین میکند، به این معنی که هر شیئی که به سمت محیط او در جریان باشد گفته می شود که میل به فوق دارد، مثل دود، بخار و امثال ذلك. و هر شیعی که به سمت مرکز زمین جریان پیدا کند گفته می شود که به سمت صفر میل دارد، مثل سنگ، آب، اگر از بالا رهاش کنید یا پایی. خب پس معلوم میشه که هر چی به سمت محیط می رود عالی است، هر چی به سمت مرکز می رود سافل است. ما از محیط و مرکز او می فهمیم که علم چیست، صفر چیست و چه چیزی طالب علم است و چه چیزی طالب صفر است. به این ترتیب او تعیین کننده جهات حقیقی که عبارت از علم و صفر هستند می شود. سطر 180 این سطر هستم. ولما بطل هاذا القسم، یعنی این قسم اخیر باطل شد، به اضافه اقسام دیگری که باطل شدن سبقه که تهدید و تعیین جهت یتم به جسم واحد لا من حیث هو واحد، تعیین جهت تمام می شود به یک قسم، یعنی یک قسم می تواند هر دو جهت رو تعیین کنه، اما این قسم باید این دو شرط رو داشته باشه. یک، لا من حیث هو واحدون، به این حیث که واحده ملاحظه نشه، یعنی بالاخره براش مرکز محیط قائل بشین، مرکز محیطش یه سره نبینی. اگر مرکز محیطش یه سره دیدی و فرقی بین این دوتا نذاشتی نمیتونی بگی یکی علم یکی صفر، باید بالاخره فرقی بین این دوتا باشه. دوم، ولا علا عیبتن اتفق، اینجا نیست که همین جسمی که لامن حیث و واحدون داره لحاظ میشه به هر وقتی به هر صورتی که اتفاق بیفته بتونه تعیین کننده جهت علم و صفر باشه، بلکه در صورتی میتواند تعیین کننده علم و صفر باشه که احاطه داشته باشه، لذا میتواند بلمن حیث الاحاطه، یعنی باید به وقت احاطه ملاحظه بشه نه علا علیه وقتی اتفاق. عبارت مصنف داشت بل من حیث و خوبه به حال ما، بعد میگو موجبتن به تحدیدین متقابلین، یعنی اون هم میگفتش که باید این جسم واحد به حالت خاصی باشد، به حال ما یعنی به حالت خاص باشه، و بیان نکرده بود که به حال ما یعنی چی. البته عبارت بعدیش عرض کردم اشاره دارد که حال ما یعنی چی، اشاره داره به حاطه خاطه میفهمد وحیل حال، یعنی همین احاطه همون حالتی است که مصنف در متن گفت موجبتن لتحدیدین متقابلین، وحیه یعنی همین احاطه اون حالیش که باعث می شد این جسم واحد دو تحدید متقابل داشته باشه، دو تعیین متقابل داشته باشه، یعنی علو و صفر رو که متقابل همان تعیین کنه. این احاطه منشأ می شد که بتواند این دوتا جهت متقابل رو تعیین کنه، اگر احاطه نبود نمیتونست تعیین کنه، به بیانی که در همین فصل گفته شده بود. کما مر که گذشت که اگر دو جسم داشته باشیم احاطه نداشته باشن، همونطور که در جلسه دیروز گفتیم نمیتونن تعیین کننده جهت باشن، هر دو جهت نمیتونن تعیین کنن، هر دستر یه جهت رو تعیین کنن. فعزن یعنی حالا که اون اقسام قبلی باطل شد و این اقسام باقی مونده صحیح شد، نتیجه می شود که محدد الجهات که ما در این فصل در اثبات و صداد اثباتش بودیم، محدد الجهات یک قسم است که مفید است به الاجسام ذوات الجهات، یک قسم است که احاطه دارد به اجسام ذوات الجهات، یعنی به اجسامی که صاحب جهات هست. ذوات الجهات صفت اجسامی، اجسام صاحب جهات، این اجسام صاحب جهات هم قیدش میتونه قید توضیحی باشه، میتونه قید احترافی باشه. اگر خود محدد رو ملاحظه کنی، خود محدد رو ملاحظه کنی، او صاحب جهت نیست، تعیین کننده جهت. اگر خود محدد را هم ملاحظه کنیم، خود محدد جهات را ملاحظه کنیم، او صاحب جهت نیست بلکه معین کننده جهاته. پس اگر مرادمون مطلق جسم باشد، مطلق اجسام باشه، قید ذوات جهات میشه قید احترازی و محدد رو بیرون میکنه، چون محدد ذوات الجهات نیست، از ذوات الجهات نیست، بلکه محدد جهاته، نه صاحب جهات. اما اگر مرادمون از اجسام درونه فلک نهم باشه، قید ذوات الجهات میشه قید توضیحی، چون همه اجسامی که درون فلک نهمن همه صاحب جهتن، با قید ذوات الجهات هیچ کسی خارج نمیشه که قید بشه قید احترازی. پس در یک صورت قید رو احترازی میگیریم، در یک صورت قید رو توضیحی میگیریم. اگر مراد از اجسام درون فلک نهم باشه، قید ذوات الجهات قید توضیحی است. و اگر مراد از اجسام مطلق اجسام باشه که حتی شامل خود محدد الجهات یعنی فلک نهم هم بشه، قید ذوات الجهات میشه قید احترازی و خارج میکنه خود فلک نهم.
خود محدد الجهات محدد را خودش نیست
که حد نداره،
ولی فیضان محدد الجهات جسم واضح محیطون به اجسام.
بله، عرض میکنم اگر مراد از اجسام مطلق باشه، ذوات الجهات میشه احترازی. اگر مراد اجسام درون فلک نهم باشه، قید میشه قید توضیحی. این دوتا رو گفتن، بعد یادم رفت که بگم ترجیح با کدام از این دوتاست. به ظاهر عبارت ترجیح این است که قید توضیحی باشد، چون گفته جسم واحد محیط دل اجسام. این جسم محدد الجهات محیط به اجسامه، معلوم میشه مراد از اجسام اجسامیست که محاط به اون فلک الافلاک هست و اجسامی که محاطن غیر خود فلک الافلاک هست. پس مراد اون اجسام درونیست. اگر مراد اجسام درونیست، ذوات الجهات قید توضیحی میشه نه قید احترازی. پس با قطع نظر از کلمه محیطون، عبارت محتمل دو معناست و قید هم محتمل دو نوع قیده. اما وقتی محیطون رو لحاظ میکنیم، میبینیم که مراد از اجسام ذوات الجهات همون اجسام درونی هستند. ولو اجسام، کلمه اجسام مطلق شامل خود محدد الجهات هم میشه، ولی کلمه محیطون این اطلاق رو منصرف میکنه، یعنی قید میزنه. اشارتون، این اشاره به کتاب ما فصل سومه، ولی با اون توضیحی که در فصل دوم گفتم، که گفتم اون فصل دوم در واقع دنباله فصل اوله و فصل دوم نیست، این الان شروع فصل دوم و واقعا باید فصل دوم باشه نه سوم. دیگه بعد از اینم به همون ترتیبی که تحقیق کردیم من فصل رو عدد میشمرم، یعنی فصل دومی که در کتاب ما آمده اصلا حساب نمی کنیم. الان مثل که فصل اول از نهج اول تموم شد، فصل دوم میخواد شروع بشه، بعد از این هم فصل سوم و چهارم میاد. یعنی عدد رو طبق اون چه که تحقیق رو فرض خواهم کرد، نه طبق کتاب خودمون. در این فصل دوم مصنف میخواد که دو مطلب رو اثبات کنه. مطلب اول اینه که محدد الجهات نمیتواند حرکت مستقیم انجام دهد، حرکتش باید استدارهی باشد. این مطلب اوله که میخوام ثابت کنیم محدد الجهات حرکت مستقیم انجام میده، نه حرکت مدبر انجام میده، نه حرکت مستقیم. مطلب دوم این که میخوام ثابت کنیم که محدد الجهات مقدم است بر تمام اجسام ذوات الجهات. بعد اشاره میکنیم که این تقدم یا تقدم به علیه است یا تقدم به طبعه، ولی اصل تقدمش محرزه. حالا چگونه تقدمیست؟ آیا تقدم به علیه است یا تقدم به طبعه؟ هر دوش محتمله. پس دو مطلب میخوام اثبات کنیم. فعلا وارد مطلب اول میشیم که محدد الجهات حرکت مستقیم ندارد، بلکه حرکتش حرکت دبرانی. اینو اینجا رو اثبات میکنیم، میگیم که بعضی اشیا طوری هستند که اگر در محل طبیعی بودن، بعضی اجسام طوری هستند که اگر در محل طبیعیشون بودن ساکن و آرامن، حرکتی ندارن. مثل این که سنگ رو شما رو زمین بذارید، سنگی رو که روی زمین میذارید این آرامه. چرا؟ چون تو محل طبیعی خودش که سفله قرار گرفته. محل طبیعی سنگ سفله، اگر این در سفت قرار گرفت آرامه. اگر این از این جسم رو از محل طبیعی خارج کردید، بلقصد یعنی بدون این که طبیعت سنگ مایل باشه، با تحمیل کردید براش و این از محل طبیعی بیرون بردید به سمت بالا، وقتی رهاش کنید دوباره به سمت محل طبیعی خودش برمیگرده. شما بلقصد او را حرکت میدهید به سمتی، او به طبع برمیگرده به جای اولی خودش. چنین جسمی حرکتش حرکت مستقیم است که اگر از محل طبیعی بیروش کردی دوباره برگرده سر جای خودش. اگر تحمیلن بیرونش کردی او برگرده سر جای خودش. این در حرکت مستقیم این اتفاق میفته. همینجا من عرض کنم در حرکت دبرانی این اتفاق نمیفته. شما در حرکت دبرانی کدوم نقطه رو فکر میکنید که محل طبیعیه؟ همون رو در نظر بگیرید. جسم وقتی حرکت میکنه در حرکت دبرانی با اون نقطه که رسید آروم نمیشه، دوباره حرکت رو ادامه میده. پیداست که اون نقطه محل طبیعیش نیست. اگه محل طبیعی بود آروم میشه، مثل سنگ وقتی میره تو صفر آروم میشه. وقتی بیرونش میکنید دوباره حرکت میکنه. در حالی که این اون که حرکت دبرانی میکنه، هر نقطه رو که محل طبیعی رو فرض کنید، از اون نقطه که به اون نقطه که میرسه از اینجا دوباره رد میشه. از اینجا میفهمید که محل طبیعیش نیست. در حرکت دبرانی ما نمیتونیم محل طبیعی تعیین کنیم و بگیم این موجود از محل طبیعی قصدا خارج شد و طبعا برگشت. او هم طبعا از اون محلی که شما براش طبیعی دیدید خارج میشه، هم طبعا به اونجا برمیگرده. هیچ کدوم سطحی نیست. یعنی اون محرکش که محرک به حرکت دبرانی است، او رو حرکت میده به حرکت دبرانی. به هر نقطه که شما براش تعیین کنید به اون نقطه که رسید از اونجا عبور میکنه. معناش اینه که شروع حرکت از اونجا طبیعی است، بازگشتش هم طبیعی است. ولی اگر قصری بود یه وقتی این قصری تموم میشه، در حالی که این قصری تموم نمیشه معلوم میشه که حرکت همش طبیعی است. البته حرکت طبیعی که میگیم به معنی عام، ولی حرکت دبرانی نمیتواند طبیعی باشد. در جای خودش گفتیم یا باید قصری باشد، مثل این که شما چیزی رو بچرخونید، یا باید اختیاری باشد، مثل حرکت فلک که باید اختیاری باشه. سنس طبیعی نداریم. حرکات طبیعی منحصراً به همین صورته که برگردد به محل طبیعی خودش برای آرام گرفتن و قطع کردن حرکت. وقتی تحمیلاً از جاش بیرونش میکنید حرکت بعد برای بازگشت حرکت طبیعی انجام میده. این میشه حرکت طبیعی. خب حالا این متحرکی که داره حرکت طبیعی میکنه، میره به یه جا دوباره برمیگرده، ولی دیگه حرکت طبیعی نداره. حرکت استداری نمیتونه طبیعی باشه، چون طبیعی حرکت طبیعی اینطور تعریف میشه که حرکتیست که متحرک با انجام او بالاخره ساکن خواهد شد. یعنی به یه جا که طبیعت وقتی رسید ساکن میشه و در حرکت دبرانی و اتفاق نمیفته، پس نمیتونه طبیعی باشه. خب اصلاً این جسمی که داره حرکت طبیعی انجام میده، یعنی به محلی که تحمیلن بردنش توقف نمی کنه، بلکه از اونجا باز می گرده و از اونجا مفارقت می کنه تا به محل طبیعی خودش برسه. این جسم جهتی رو تعقید می کنه، یعنی وقتی قصدن دارید این سنگ رو از جاش در میارید، دارید رو به سمت بالا میبرید که محل طبیعیش نیست. وقتی رهاش میکنید، او داره به سمت پایین میاد که محل طبیعیش هست. پس در هر دو حال اون داره به سمتی میره، حالا یک بار قصدن، یک بار طبعا. معلوم میشه قبل از این که او حرکت رو شروع کند، جهتی وجود دارد که این جهت رو او دارد قصد میکند، میل میکند، نه خودش جهت بسازد. چون اگه بخواد جهت بسازه، معلومه اینه که با حرکتش جهت رو درست کنه، در حالی که این وقتی داره حرکت میکنه به سمت جهتی میره، یعنی جهت آمادهی موجوده که این داره به سمتش میره. متحرک به حرکت مستقیم به سمت جهت آماده حرکت می کند، نه اینکه جهت را خودش آماده کند. درست؟ پس متحرک به حرکت مستقیم صاحب جهت است، نه محدد جهت. عکسش کنید، محدد جهت صاحب حرکت مستقیم نیست. دوباره میگم، اون که بیان کردیم این شد که صاحب حرکت مستقیم به سمت جهت می رود، نه اینکه جهت رو تعیین کند. جهت قبل از اون تعیین شده و او داره به سمت جهت تعیین شده میره. حالا چه حرکت قصدی بکنه، چه حرکت سرعی بکنه، اونی که حرکتش مستقیمه قهرن به سمت جهت میره و تعیین جهت نمی کنه. عکسش کنید، اونی که تعیین جهت میکنه حرکت مستقیم نداره. با اول مطلوب، مطلوب ما همین بود که اونی که حرکت مستقیم میکنه، اون که محدد جهت حرکت مستقیم نمیکنه. بر دور نیست. ببینید، اثبات محدد الجهات، نه وجود. اثبات محدد الجهات متوقف شد بر اجسام درونی. ما از طریق اجسام درونی با بیانی که گفته شد اثبات کردیم محدد الجهات. وصف پس ما از ما از محدد الجهات وصفی برای اجسام درونی درست کردیم. ببینید، همین که دارم عرض میکنم، ما از محدد جهات وصفی برای اجسام درونی درست کردیم که اونها شدن ذوات الجهات. خب پس شما اگه اونجا بریم اونم درستش میتونیم از بریم، من اینو تمومش کنم اونم میریم سراغش. از اثبات محدد الجهات وصفی برای اجسام درونی درست کردیم که عبارت بود از ذوات الجهات بودن. از این اجسام ذوات الجهات وصفی برای محدد الجهات درست کردیم که عبارت بود از حرکت مستقیم نداشتن. اینطور نبود، این دیگه دور، این دور نیست. چرا؟ چون یه وصفی نیست، یه وصفی پیدا نکردید یا یه جسمی پیدا نکردید که هم موقوف باشه هم موقوف علیه. در دور لازمه که جسمتون، در این مثال خودمون، جسم یا وصف هم موقوف علیه باشه هم موقوف بشین. اینجا اینطور نشد، یعنی در صفتی که عبارت بود از ذوات الجهات، محدد الجهات شد موقوف علیه، اجسام شدن موقوف. در صفت دیگری، که عبارت بود از حرکت مستقیم نداشتند، اجسام شدن موقوف علیه، محدد الجهات شد موقوف. یعنی این موقوف، دستگاه موقوف و موقوف علیه صفتی ثابت کرد، عکس صفت دیگه ثابت کرد. دوری لازم نیست. این یکی. اما اونی که شما میفرمایید، میفرمایید که محدد الجهات در وجودش متوقف بود. در چی متوقف بود؟ درسته. دوباره دارو تصویر کنیم. اینی که شما دارید بیان میکنید اینه که حرکت اجسام ذوات الجهات به سمت فلک الافلاک ثابت میکند، به سمت محیط و مرکز ثابت میکند که ما حرکت مستقیم داریم. حرکت مستقیم اجسام ذوات الجهات دلالت میکند بر وجود محدد الجهات، و همین حرکت دلالت میکند یا نفس این حرکت در محدد الجهات دلالت میکند بر موصوف بودن محدد الجهات به حرکت دورانی و غیر مستقیم. خب این داره دو چیز رو اثبات میکنه. این حرکت اولا اثبات میکنه که ما محدد الجهاتی داریم، ثانیا اثبات میکنه که محدد الجهات ما موصوف به حرکت مستقیم نیست. چه ایبی داره یه چیز دو چیز ثابت کنه؟ دور نمیشه چه؟ حالا یا من شاید نگرسم کدام حرکت مستقیم باشد؟ نه نه اینو نمیخوام بگیم، میخوام بگیم اون باید مستقیم نباشد. حرکت فلک نه اینو نمیگیم باید نمیگیم باید مستقیم باشه، مستقیم هست. ما نمیخوام از این مستقیم بودن، این اجسام رو ثابت کنیم. ما میخوام از مستقیم بودن حرکت اجسام، مستقیم نبودن حرکت فلک و الافلاک رو اثبات کنیم. اشکالی نداره، دوری نداره. ما اصلا این راه هم نرفتیم، من نمیدونم شما که چی دور رفتیم تو این راه. ما اصلا از این راه نرفتیم. البته این راهی که شما میرید اشکالی نداره، دور مستلزم دور نیست، ولی ما اصلا از این راه که شما میرید نرفتیم. ما اینطور گفتیم، که اشیا حرکت مستقیم میکنن، اشیایی که حرکت مستقیم میکنن اینها ذوات الجهتن نه محدد جهات. این مطلب روشن که اشیایی که دارن حرکت مستقیم میکنن چون داره به سمتی میره و به سمت دیگه بر میگرده، رفت و برگشت اینطوری داره که عرض کردیم، پس نمیتواند تعیین کننده جهت باشه، بلکه خودش جهت داره، یعنی داره به سمتی میره، معلوم میشه سمتی قبلا هست که این داره به سمتی اون میره، به سمتی داره بر میگرده، معلوم میشه یه سمتی در برگشت شخص داره به اون سمت بر میگرده، پس خودش محدد جهت نیست. گفتیم این شیئی که حرکت مستقیم میکند محدد جهات نیست، زیرا که جهت قبل از این تعیین شده، یعنی سمت قبل از این تعیین شده، این داره به سمتی میره، به سمتی بر میگرده. پس اونی که اینطور گفتیم، اونی که حرکت مستقیم میکند محدد جهات نیست. بعد عکسش کردیم، گفتیم محدد عکس نقیض، اونی که محدد جهات هست، عکس نقیض کردیم، اونی که محدد جهات هست حرکت مستقیم ندارد، اونی که حرکت مستقیم دارد محدد جهات نیست، عکس نقیضش، اونی که محدد جهات هست حرکت مستقیم ندارد. مثلا جایی نرسیم که دور لازم بیاد، ما از مسیری رفتیم، گفتیم هر موجودی که حرکت مستقیم دارد صاحب جهات هست نه محدد جهات، اینو عکس نقیض کردیم، عکس نقیض مستقیم دور نیست. نتیجه شد که هر چی که محدد جهات هست حرکت مستقیم ندارد، بدون دو نتیجه گرفت. خب مگه شما در ذهن یه چیزی دیگه لازمه که من میفهمم باشه و در اینجا جایی دور نیست؟ این مطلب اول بود که در این فصل میخواد اثبات بشه. حالا مطلب اول من از متن مصنف بخونم تا ما مطلب دوم برسیم. اشارتون کل جسم من شأنه ان یفارق موضعه الطبیعی و یعابده و یکون موضعه الطبیعی محدد الجهت الله لابهی لانه قد یفارقه و یرجع الیه و هو فی الحالتین ذو جهت کل جسم فضایی فیجب ان یکون تحدد جهت موضعه الطبیعی به سبب جسم غیره. با این توضیحات که دارم با این عبارت دشوار معلوم میشه کل جسم مبتداش فیجب خبرشه، بقیه هرچی بعد از جسم آمده همه صفت این کل جسم. هر جسمی که از شأنش این است که موضع طبیعی خودش را مفارقت کند بالقصر و تحمیل، به تحمیل از موضع طبیعی خارجش کند، سنگیس روی زمین ببرندش بالا و یا عابده او اصل بر یا فارقه، از موضع طبیعی مفارقت میکنه و یا عابده او، یعنی یا عابده این موضع طبیعی رو دوباره برمیگرده به موضع طبیعی، منتها مفارقتش به قصر بازگشتش به طبعه و یکون موضع طبیعی متحد در جهت له و لا بهی و موضع طبیعی او برای او آماده شده بوده، نبهی به وسیله او آماده بشه، متحدد الجهت یعنی سمتش معین بوده، متحدد الجهت یعنی سمت اون موضع معین بوده، لهو برای این سنگ معین بوده که سنگ به سمت او بیاید، لابهی نه به توسط این سنگ معین شود، چون چیزی که قصد می کند سمتی را، اون سمتی که نمی سازه، اون سمت باید قبلا آماده باشه تا این بتواند اون سمت رو قصد کنه و به اون سمت حرکت کنه. پس اون سمت طبیعی که این سنگ داره به سمتش حرکت میکنه سمتی نیست که به توسط خود سنگ ساخته شده باشه، سمتی است قبلا آماده و ساخته شده که سنگ داره اونجا رو قصد میکنه. بله، هر چنین جسمی یکونو بله کل جسم مبتدا یکون و خبرش فیجب تفریح، من اشتباه گفتم فیجب خبرش، هر جسمی که از سنش این چنین باشد یکون و موضع طبیعی متحدد الجهت له و لابهی، موضع طبیعی موضعی است که سمتش معین است و معین شده له و به خاطر اینکه این سنگ اون سمت رو قصد کند، لابهی یعنی اون موضع طبیعی به توسط این سنگ متحدد الجهت و صاحب سمت نمی شود، جهتش به توسط این سن معین نمی شود. جهت قبلا معین شده. چرا معین نمی شود؟ چون که این سنگ وقتی بیرون میاد اون جهت هست، وقتی بر میگرده اون جهت هست. اگر بفرمایید در حین بازگشت دارد اون جهت رو درست میکند، میگیم در حین مفارقت باید اون جهت از بین برود. اگر بگید در حین مفارقت داره جهت رو درست میکنه، در حین بازگشت باید از بین بره. چرا؟ چون این بالاخره یا داره میره به اون سمت یا داره دور میشه. اگه با قربش که نزدیک شدنه در اون سمت میسازه، خب در وقتی که داره دور میشه اون سمت باید از بین بره و بالعکس. در حالی که اونیم در هر دو حال، چون اون وقتی که داره به سمت بالا میره تحمیلن، چون اون وقتی که داره به سمت پایین میاد طبعاً جهت موجوده و اون نمیسازه. البته اینا تبیین مسئله رایلا احتیاج به این استدلال نداره. خودتون هم میدونید که اون سنگی که داره بالا میره پایین میره جهت و بالایی و پایین قبل از این ساخته شده است. نه اینکه خود این بسازه. لانه قد یفارقه، زیرا اینجاست مفارقت میکند از اون موضوع طبیعی بالقصد و تحمیل، و یرجع الیه رجوع میکنه به اون موضوع طبیعی به تب و هو فی الحالتین ذو جهت، در هر دو حال صاحب جهته. یه دفعه داره به سمت بالا میره تحمیلن، یه دفعه داره به سمت پایین میاد طبعا. بالاخره جهت هست، در هر دو حال جهت هست. این سازنده جهت نیست. خب وقتی این سازنده جهت نبود، سیجب ان یکون تحدد و جهت موضع طبیعی به سبب جسم غیرهی، پس باید تعیین جهت یعنی سمت موضع طبیعی این جسم، تعیین و تحدد این جهت به سبب جسمی باشد غیرهی، یعنی غیر از این جسمی که حرکت مستقیم دارد. اونی که حرکت مستقیم دارد سبب ساز نیست، جهت ساز نیست، جهتش را باید جسم دیگری بسازد. پس نتیجه این حرف اینه که اون چه که حرکت مستقیم دارد محدد جهات نیست. این محدد جهات نیست که سالب است، میشه موجبه، محمول میشه موضوع. اون جهت را نمی سازد و محدد جهات نیست، اون میشه بله این محدد جهات نیست، میشه موجبه و محمول. اون حرکت مستقیم دارد که موجبه است میشه سالبه و این میشه موضوع میشه محمول. خب اصلا نقیل درست کنم، عبارت هر چیزی که حرکت مستقیم دارد محدد جهات نیست اصلا نقیل میشه، به این که هر چیزی که محدد جهات هست حرکت مستقیم ندارد. و مفهوم ما همینه. این مطلب اول بود که در روایت مصنف آمد، ثابت کرد هر چیزی که حرکت مستقیم دارد نمیتواند محدد جهات باشد. نتیجه گرفت پس محدد جهات باید چیزی باشد که حرکت مستقیم ندارد، یعنی حرکت محدد جهات حرکت دورانی است. این مطلب اول بود. مطلب دوم، مطلب دوم این که این محدد جهات بر تمام وجود محدد جهات بر تمام اقسام تقدم دارد. محدد جهات در تمام اجسام تقدم دارد. اولا تقدمش رو اثبات میکنی، ثانیا نحوه تقدمش رو بیان میکنی. دو تا مطلب داریم. یکی اینکه ثابت کنیم این جسم بر بقیه اجسام مقدمه، دیگر اینکه نحوه تقدمش رو بیان کنیم. اما اثبات تقدم، جهات جسم صاحب جهت، جسم صاحب جهت یعنی مثلا فرض کنید که همین اجسامی که تو زمین هستن، همین سنگ، جهاتش قبل از خودش وجود دارن، یعنی قبل از این که سنگ باشد جهتش باید وجود داشته باشه. چون عرض کردیم سنگ از اون همون وقتی که موجود می شود قابلیت این حرکت مستقیمی که عرض کردیم داره، و اگر قابلیت این حرکت مستقیم داره با جهت آماده‌ای داشته باشد که بتواند حرکت به سمت بالا کند، قصلا حرکت به سمت پایین کند طبعا. پس قبل از وجود سنگ باید جهت آماده باشه. حالا ولو قبل رسکی، بالاخره قبل از وجود سنگ باید جهت باشه، چون در این میگیم سنگ اگر حرکت کند میتواند به سمت بالا یا به سمت پایین برود. پس بالا و پایینی موجودی که این میتواند به سمت بالا یا به سمت پایین برود. بنابراین جهت قبل از سنگ موجوده. محدد جهت چی؟ محدد جهت چون عامل جهت قبل از جهت موجوده. تو محدد جهت فاعل جهته. پس محدد جهت قبل از جهته. جهت هم قبل از این سنگه. بنابراین محدد جهت قبل از این سنگه. پس محدد جهت بر این سنگ تقدم داره. بر سنگ دیگه هم تقدم داره. بر فلک دیگه هم تقدم داره. بر کل آن چه که در جوفشه تقدم داره. به این بیانی که هستن، چون هر کدوم از این موجوداتی که در جوف و فلک نهم هستن همه صاحب جهت هستن، یعنی قبل از وجودشون جهت موجود بوده. قبل از جهت هم که محدد الجهات بوده. قبل از میکنم قلب رسلی ها بلا محدد الجهات به محصی که موجود بشه جهات هم موجود بشه. تقدم و تأخر زمانی بینیشون نیست، ولی بالاخره محدد الجهات فاعل جهاته، تعیین کننده جهاته، چون تعیین کننده و فاعل مقدمه به تقدم رتبی، به تقدم علی، به تقدم فاعل در مفعول. پس محدد مقدم است بر جهت، جهت هم مقدم است بر اجسام ذوات الجهات، پس محدد مقدم است بر تمام اجسام ذوات الجهات. این در فرضی بود که ما بگیم جهات مقدمند در اجسام ذوات الجهات. من این بیان قبلی رو تکمیل میکنم. اینطور داریم به طور کامل اگه بخوام عرض کنم این میشه: سنک الافلاک یا محدد جهات مقدم است بر جهات، جهات مقدم است بر اجسام، و کل ما هو مقدم علی المتقدم فهو مقدم. سنک الافلاکی که مقدم است بر متقدم یعنی در جهات فهو متقدم علی الجسم. یه قانونه، اگر سه چیز به ترتیب مقدم و آخر باشن، اون که اون اولی که متقدم است بر دومی متقدم بر سومی هم است. پس الان نتیجه میگیریم، پس فلک الافلاکی که مقدم است بر دومی یعنی بر جهات مقدم است بر سومی یعنی بر اجسام ذوات الجهات. این مطلب تموم شد. حالا فرض دوم رو مطرح میکنیم. فرض دوم اینه که جهات مقدم نباشند بر اجسام ذوات الجهات، بلکه با اجسام ذوات الجهات نعیت داشته باشند و اجسام نعیت داشته باشند. اینو حالا حساب میکنیم. میبینیم که اجسام ذوات الجهات با جهات با همند و فلک الافلاک بر جهات مقدمه، تو سازنده جهاتی، تو محدد و معین جهاتی. پس بر جهات مقدمه، یعنی بر اونی که با اجسام ذوات الجهات همراه مقدمه، پس بر خود اون اجسام ذوات الجهات هم مقدم میشه. چرا؟ چون آنچه که مقدم است علی المع، بر یک طرف مع، مقدم است بر اون طرف دیگر مع. یعنی معیت دو طرف داره دیگه، دو چیز با هم هست. اگر یک شیء سومی پیدا کردید که بر یکی از این دو طرف مقدم شد، بر طرف دیگر هم مقدم خواهد بود. الان محدد الجهات بر جهات مقدمه. فرض میکنید جهات با ذوات، با اجسام ذوات الجهات معیت داره. اگر فلک الافلاک بر جهاتی که همراه با اجسام ذوات الجهات مقدم باشه، بر خود اجسام ذوات الجهات هم مقدمه، چون جهات و اجسام ذوات الجهات دو طرف معیت قرار گرفتن، دو طرف معیت قرار گرفتن، و چیزی که بر یک طرف معیت مقدمه بر طرف دیگر مقدمه. بنابراین نتیجه میدونیم که محدد الجهاتی که بر یک طرف معیت یعنی جهات مقدمه، بر اون طرف معیت یعنی اجسام ذوات الجهات هم مقدمه. فعلا ای حاله محدد الجهات بر اجسام دیگر مقدم شد. یه فرض دیگه باقی میمونه که فرض غلطه، که بگیم اجسام ذوات الجهات مقدمن بر جهات. اگه این فرض رو مطرح کنیم دیگه نمیتونیم ثابت کنیم که فلک الافلاک مقدمه بر این اجسامن، تو فلک الافلاک بر جهات مقدمه و جهات با این فرضی که میکنیم از اجسام مؤخرن، وقت اجسام میتوانن در مرتبه فلک الافلاک باشن، میتونن مقدم بر فلک الافلاک باشن، ولی این فرض غلطه که جهات مؤخر باشن از اجسام ذوات الجهات. همونطور که بیان کردیم اجسام مؤخرن نه جهات مؤخر باشن. از همون دو فرض قبله که جهات مقدمن بر اجسام یا معیت دارن بر اجسام، و در هر دو فرض فلک الافلاک مقدم است بر اجسام. این درسته، این فرض دیگر درسته. این اثبات تقدم فلک الافلاک بر اجسام دیگر. حالا بحث نحوه تقدم باقی مونده که چطور نحوه تقدم رو بیان میکنیم، این انشالله رسیدن عرض میکنم. سید بله و هوه، این و هوه ورود در مطلب دوم فصله. و هوه علتون، هوه یعنی این جسمی که غیر از اجسام ذوات الجهات است و ما اسمش رو محدد الجهات میگذاریم یعنی فلک نهم، علت است علت است لما، لما یعنی لجهاتی که لجهاتی که اون جهات قبل از این جسم مفارقن. جسم مفارق یعنی جسمی که از موضع طبیعیش مفارقت شده. این مفارق به معنای اصطلاحی در فلسفه نیست، چون گاهی گفته میشه موجود مفارق یعنی موجود مجرد در مقابل موجود مادی. این مفارق به اون معنا نیست، مفارق معنای لغویش مراده، یعنی اونی که مفارقت کرده از محلش که همون جسم ذوات جسم صاحب جهت بود. و هوه یعنی این جسمی که غیر از اون جسم مورد بحثه که ما اسمش گفتیم، این جسم زمیر هوه برمیگه جسمی غیرهی که غیر از اون جسم طبیعیست، غیر از اون جسم ذات الجهته، ذات الجهته. و هوه اون محدد جهات که ما ازش در اینجا تعبیر کردیم به جسمی غیر از اجسام ذوات الجهات، او علت هست لما یعنی للجهاتی که اون جهات قبل از این جسم مفارقند بنابر یک فرض، یا با این جسم مفارقند بنابر فرض دیگر. پس جهات یا قبل از این جسم مفارقند، جسم مفارق یعنی جسم صاحب جهت که از محل طبیعی خودش مفارقت میشه، اون جهات یا قبل از این مفارقند یا بعد یا با این مفارقند. وقت محدد الجهات بر این جهاتی که قبل از این جسمند یا با این جسمند مقدم است، پس محدد الجهات بر خود این جسم مفارق مقدم است. هر کدوم از اجسامی که درونش هستن ملاحظه کنید جسم مفارق به حساب میان، یعنی میتونید بشین جسم مفارق بگیم، و به همین بیان ثابت میکنیم که فلک الافلاک بر اون جسم مقدمه. نتیجه میگیریم که فلک الافلاک بر کل اجسامی که در درون شخصا مقدمه. این فقط قید قبل و قید معه هست، یعنی جهات یا قبل از این مفارقن یا همراه مفارق، فقط دیگه راه سوم نداره، مؤخر نیستن. قید فقط متوجه بشید یعنی مؤخر نیستن، یا قبلند یا همراهند، فقط همین دو تا. سومی که مؤخر باشن نیستن. اگه مؤخر باشن نتیجه نمیتونه بگیری، ولی مسلمه که جهات مؤخر نیستن. فضال کلجسم، ذال کلجسمی که تعیین کننده جهت است یعنی محدد الجهات، لهو تقدم ما، یه نوع تقدمی، نوعش هنوز بیان نکردیم، بعدا بیان میکنیم، یه نوع تقدمی داره در رتبه وجود، تقدم دارد علا هازا. علا هازا یعنی بر این جسمی که مفارق است، بر این جسمی که حرکت مستقیم انجام میده از محل طبیعی خودش خارج میشه، اون محدد الجهات بر این جسم مقدمه. به چه نوع تقدمی؟ به علی یکسن و علا زرگن آخر، یا به تقدم علی یا به نحل دیگر، به یکی از دو قسم تقدم مقدمه. یا تقدم به الیه داره یا تقدم به طرف. توجه کنید توضیح بدم که معلوم بشه تقدم به الیه چجور توضیح داده میشه و تقدم به طرف چطور. تقدم به الیه یعنی فلک الافلاک علت اجسام درونی خودش هست، یعنی فاعله، یعنی علت تامه. تقدم به الیه یعنی علت تام، یعنی فلک الافلاک علت تام است برای تمام اجسام درونی خودش. این به ظاهر حرف غلطیه، چون بعدا ثابت میشه که هیچ جسمی نمیتونه فاعل جسمی باشه. حتی نفس را هم فاعل جسم نمیگیرن چون وابسته به جسمه. فقط عقل رو میگن که میتواند واحد و صغر باشه، میگن میتونه به اذن الله سازنده جسم باشه. خود خدا هم که دیگه همه کار ارزش برمیه، فاعل هست. ولی از خدا با عقل بگذاری هیچ چی نمیتونه عامل جسم باشه. خود جسم هم که به طریق اولا جسمی نمیتواند فاعل جسم دیگر و علت تامه جسم دیگر باشد. پس فلک و الافلاک نمیتواند علت تامه اون اجسام درونی خودش باشه. بنابراین مراد از سبق بالعلیت چیه؟ میفرمایند سبق بالعلیت یعنی فلک و الافلاک سابق است نه بر وجود این اجسام، یا علت است، علت است نه برای وجود این اجسام. تعبیر به سابق هم درسته، منتها تعبیر به علت بهتره، چون داریم اگه تعبیر به علت کنیم نحوه سبق هم در روشن بشه. فلک و الافلاک علت هست نه برای وجود اجسام درونی، بلکه برای موصوف شدن اجسام درونی به ذوات الجهات. علت فاعلیش برای وصف، نه علت فاعلیش برای وجود موصوف. موصوف که این اجسامند وجودشون از فلک الافلاک نگرفتن، صفتی را که عبارت از ذوات الجهات بودن است از افلاک گرفتن. پس فلک الافلاک علت تام است برای اجسام درونی، نه برای وجودشون، بلکه برای توصیفشون، برای وصفشون. این روشن شد. اما علت به طبع یعنی چی؟ علت به طبع تعریف میکنن که ثابت احتیاج به لاحق ندارد. در علت به طبع اینطوره، سابق احتیاج به لاحق ندارد ولی لاحق احتیاج به سابق داره. میگن یک بر دو تقدم طبعی داره، یک در تحققش احتیاج به دو ندارد، یعنی سابق احتیاج به لاحق نداره، ولی لاحق که دو هست در تحققش احتیاج به سابق، یعنی یک داره. اینو میگن تقدم طبعی. پس در هر تقدم طبعی یا در هر سابق به طبع، سابق و متقدم احتیاج به لاحق و متأخر ندارد، ولی در حالی که متأخر و لاحق احتیاج به سابق دارد. حالا ما ادعا میکنیم که فلک و الافلاک تقدم به طبع داره بر بقیه اجسام، باید این قانونی که در هر سبق به طبعی و تقدم به طبعی گفتیم اونجا پیاده بشه. میبینیم که فلک و الافلاک چون سازنده جهته احتیاج به درونی ها نداره، چه درونی ها باشن چه نباشن، اون داره بالا و پایین رو تعیین میکنه. حالا چیزی نیست که بالا برود، چیزی نیست که پایین بیاید یا هست، مهم نیست. مهم نیست که درونش چیزی هست که بالا برود یا پایین بیاید. اون محدد الجهات داره جهات رو تعیین میکنه. پس محدد الجهات احتیاج به مادون خودش نداره، ولی مادون اگر بخواهن صاحب جهات باشن احتیاج به محدد الجهات دارن. تا محدد الجهاتی نباشه این جهت صاحب جهات نمیشه. پس مؤخر احتیاج دارد به مقدم، مقدم احتیاج ندارد به مؤخر، و چنین قانون، چنین موضعی، موضع تقدم به طبع. پس فلک و الافلاک تقدم به طبع دارد در مابقی، چون در تعیین جهت به مابقی احتیاج ندارد، در حالی که مابقی در ذوالجهت بودن احتیاج به محدد الجهات دارد. بنابراین توجه کردید که محدد الجهات مقدم است بر تمام اجسام. بعدم توجه کردید که نحوه تقدمش یا به علیت هست با توجیهی گفته شد، یا به طبع است با این بیانی که از شد دیگه. متنم توجیه همین شرح هم توجیه همین متن، انشاءالله وقتی رسیم این رو کنسر میکنیم.